المللی به موازاتش مجبورن یه سری اطلاعات و امتیازاتی رو بدین که مهمترین موضوع اینه، یعنی در اون شاکله کلانی که در واقع ازشون استفاده میشه بر علیه شما استفاده میشه. این به نظرم مهمترین موضوع، که همین مثال 11000 سوال هم به نظرم قابل تعامل. متشکرم.
بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت. آقای واعظی، نظر شما هم در این باره بشنویم. جان کرام این هست که اگر ما این اطلاعات رو در اختیار گروه اقدام مالی قرار بدیم، نه تنها اطلاعات تبادل بانکی که مشخص نبودن منشأ پول هایی که ما مجبوریم با دور زدن تحریم وارد کشورمون بکنیم، این رو ما در معرض پولشویی قرار میگیریم، اتهام پولشویی قرار میگیریم و خب بالاخره ما قرار هست که سرمایه وارد کشورمون بشه، سرمایه گذاری بشه، سرمایه گذارانی که میخوان بیان وارد کشور ما سرمایه گذاری بکنن، براشون مهمه که در این گروه اقدام مالی ما چه وضعیتی داریم، آیا وضعیت ما وضعیت روشن و شفافی است، آیا مثلا خاکستری است یا تو لیست سیاه هستیم. اونهایی که موافق با پیوستن به FATF هستن، این موضوع خیلی براشون مهمه. بفهمه تایش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمتون که عرضم به درستی آیه پرتو اشاره کردن نسبت به این که خب ما مثلا واقعا گروه های مقاومت نیست، چون اصلا از طریق سیستم مالی کمک نمیشه و حتی در واقع اگر ما چه بپیوندیم چه نپیوندیم، مثلا کشوری مثل لبنان یا حتی سوریه، که سوریه خب بالاخره الان تحریم‌های سنگینه، ولی اون که حالا ما سنگین‌تر باشه، اینها بالاخره به FATF پیوستن، یعنی شما یک طرف ماجرایید، یعنی هر زمانی که بخواید پول رو انتقال بدید برای بحث پولشویی و تحریم هم همین مسئله هست. یعنی وقتی شما با روسیه میخواید مبادلات مالی داشته باشید، شما فکر میکنید مثلا ما اینجا اطلاعات رو مثلا اول که FATF دبیر خونش شاید بودن 20 نفر آدم باشه، یعنی شما اصلا قرار نیست اطلاعات رو به جای بدید یا مثلا به FATF بدید. این حالا یک غلط مصطلحیه که فکر میکنم مثلا اینجا یه نهادیه شما باید هی اطلاعات رو به اینها بدید، همچین چیزی اصلا نیست. اون بحثی که در واقع FATF داره تو توصیه‌هاش هم که اومده اینه که شما وقتی که دارید مبادلات مالی می‌کنید باید طرف مقابلت رو بشناسی و اینها به هم دیگه تبادل اطلاعات داشته باشن. خب حالا فرض بکنید ما نپیوستیم به FATF، چه اتفاقی می‌افته؟ طرف مقابل اون پیوسته، یعنی شما وقتی که می‌خواید روابط بانکی ساده رو داشته باشید به هر صورت اون اطلاعات رو می‌خواد از شما، حالا شما چه می‌خوای پیوسته باشی چه می‌خوای نپیوسته باشی، اون اطلاعات بالاخره باید منتقل بشه تا شما بتونید مراودات مالی داشته باشید. اما اتفاقی که این وسط می‌افته اینه که شما وقتی که وارد در واقع لیست سیاه می‌شید یا حتی لیست خاکستری، اتفاقی که می‌افته اینه که تمرکز روی شما اتفاقا بیشتر میشه، یعنی
حتی برای همون کشورهایی که عضو جبهه مقاومتند و با ما همکاری میکنن، مثل سوریه که مثال زدید.
الان سوریه حالا وضعیتش خاصه، ولی مثلا میگم الان دو تا کشور اصلی که دارن در تحریم ها به ما کمک میکنن روسیه و چین هست.
خب
شما نگاه کنید، چین دقیقا زمانی که برجام حتی در واقع امضا شده بود و ما تحریم نداشتیم، به خاطر بحث FATF حساب ایرانیان داخل چین رو بست و یک مشکل بسیار بزرگی برای دانشجوها و برای تجار ایرانی ایجاد کرد، در حالی که حالا ما در واقع چین رو کشور مثلا دوست میدونیم، کشوری میدونیم که تو این مسئله به ما خیلی کمک میکنه تو در زمینه دور زدن تحریم ها. یا مثلا خود روسیه زمانی که ما دوباره قرار بود برگردیم به لیست سیاه، رئیس بانک مرکزی روسیه نامه زد به بانک های خود روسیه و عنوان کرد که ایران الان داره برمیگرده تو لیست سیاه، باید اقدامات سختگیرانه تری نسبت به تراکنش های مالی که با اون کشور دارید در واقع شما ایجاد بکنید. در واقع حلقه تحریم ها تنگ تر شد. چین الان یک دستورالعملی داره مخصوص ایران و کره شمالی نسبت به اینکه بانک ها و نهادهای مالیش باید چگونه با ایران تعامل کنند، این در اینترنت میشه یافت به سهولت و این باعث شده که تمرکز روی ایرانیا بیشتر بشه، یعنی نهادهای مالی چین و روسیه بیشتر تلاش میکنن برای اینکه منشأ پول رو کشف بکنن و اون افراد رو در واقع متوجه بشن که پول از کجا اومده. لذا این حرفی که گفته میشه در واقع ما اگر بپیوندیم مشخص بشه، این کاملا برعکسه. اگر ما نپیوندیم و در لیست سیاه باشیم، این حلقه تحریم ها تنگتر خواهد شد و شده و مشکلاتی که در واقع الان ما شاهدش هستیم هر روز افزوده تر خواهد شد.
خیلی متشکرم آقای زهروند. این که ما بپیوندیم بعد مطالبات بیشتر بشه، فشارها افزونتر بشه، آیا مستندات و مصادیقی وجود داره که بر اساس اون مستندات و مصادیق این رو بشه اثبات کرد که اگر ما بپیوندیم گوهین که بایستی 4 گام دیگه هم ورداریم یا مسیری رو بریم که دیگه راه بی برگشتی است؟
ببینید من البته یه نکته رو جناب برزگر شرکت اصلا من بحثم نیست که عادلانه است ناعادلانه است، من بحث از این میکنم که منافع امنیت ملی کشور ما در این زیستار میتواند تعریف و پیگیری و محقق بشه. شما اگه از این پارادایم از این زیستار رفتی بیرون دیگه در واقع منافع ملی جور دیگری شکل میگیره. بحثی نیست که ما بریم توی سازمان ملل یا نباشیم، خب کار انجام میدیم. این نکته که ایشون اشاره میکنه خب چه ایراد داره؟ اتفاقا بذارید همین چین و روسیه هم چون قرار هست که یعنی باید غربی‌ها خیلی خوشحال بشن دیگه، چون میدونید که ما کمتر از 0.5% جی دی پی جهان رو داریم، مثلا عددی نیستیم. و چرا انقدر اینا ناراحتن؟ باشه 240 کشور 20 کشور میگن ما 200 بیشتر نداریم، رفتن پیوستن به FATF. این یه 0.5% چیکار داره میکنه؟ من بحث همون تعارض پارادایمیست که میگم، ببینید ما رفتیم برجام رو پذیرفتیم، میدونید که در همین آژانس ببین چند تا کشور عضوه، 98 به 92% بازرسی رو ایران متمرکزه. چرا رو بقیه رو آنگولا نیست یا جای دیگه نیست؟ بس میخوام بگم همین این توجه به این تعارضی که برای ما مشکل درست، بعد ما به دست خودمون داریم از درون خودمون رو گیر میندازیم. شما بحث حالا ما اون بحث پولشویی رو میگیم، قبول اومدن دستگاه گذاشتن پرسنلشون هم آوردن همین کارا هم کردن، حتی بانک سپر یه مدت دیگه به حقوق سپر هم نخواست بده. من بحثم اینه که شما میگیم آقا تروریسم اول حلش کن. تروریسم چیست؟ تروریست کیست؟ تا اینو شما حل نکردی چشم بسته که نمیای بری تو دام اینا بیفتی که شما با آمریکا چالش داری. این 204 تا کشور 240 تا کشوری که عنوان میکنن عضو FATF هستن، آیا اینها هم همون مسئله رو دارن با آمریکا که ما داریم؟ ما این که امروز جلو آمریکا ایستادیم، یعنی محور مقاومت امروز تبدیل شده به ژئوپلیتیک مقاومت. ببینید با این پیروزی که در غزه اتفاق افتاد و این داره ادامه پیدا میکنه، شما حوزه بازیگری رو دارید حفظ میکنی. ضمن این که نکته دیگری که باز اینجا ما باید بهش توجه بکنیم این هستش که اینجا این چالش رو اتفاقا شما اگه قرار بود اینا برای ما گل سر ما میزدن در پروتکل الحاقی و در بحث در واقع برجام مسئله رو حل میکردن، خب اوتوماتیکمان دیگه اصلا نیازی نبود که خود من دارم میگفتم اون یه تیکش هم بدیم بره. شما تحریمات مونده، همین الان در وین ببینید تحریما به چه وضعیتی هست، فقط به خاطر که آمریکا بتونه برگرده در برجام که بعد بتونه رو ما اعمال فشار بکنه. یعنی همین الانش هم حاضر نیستن چیزی به ما دست ما بدن، از پول خود ما تازه میخوان بدن، میگن این یه امتیازی که ما خواهیم داد. لذا از این زاویه میگم برخورد با ما برخورد سیاسی است و در این برخورد ما باید مراقب باشیم وضع ما بدتر میشود که بهتر نخواهد شد. شما به دست خودت داری قانونمند میرسن ام پی تی رو که اشاره کردن، من خودم تو تیم مذاکره بودم دیگه، وقتی میگفتیم که آقا ما که آمدیم ام پی تی رو پذیرفته ایم چرا با ما این برخورد رو میکنید؟ چرا با هندی که نپذیرفتید داری بهش کمک میکنید؟ میگفت چون ام پی تی رو نپذیرفته است. شما چون پذیرفته اید این دیگه قاعده آمره شده، شما بایستی تمکین کنی. من عرضم اینه تا زمانی که زیر بار این قضیه نرفتی هیچ مشکلی نیست، اگر رفتی مشکل شما افزون خواهد شد. این رو هم باز بگم در FATF شما یادتون باشه این یک ضوابطه برای 200 خورده کشور، اما شورای حکام این 35 تا کشورن. اگر ایران رو یا میخوام اینجا فنی بحث کنم، اگر ایران رو میبرن عضو شورای حکام بکنن، بنده امشب همین امروز بنده میرم اون بر میشینم و میگم آقا تروریسم رو بپذیرید. ببین ما عضو شورای حکام نیستیم،
خیلی متشکرم. ممنونم. شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، صدای ما رو از موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. دو شبکه تلویزیونی اینترنتی تیوا و آرا ما رو به صورت تصویری دارن پخش میکنن و از سایت شبکه رادیویی گفتگو هم تصویری این برنامه صدیر ویژه برنامه انتخابات 1400 داره تقدیم شما هموطنان عزیز و ارجمند میشه. رادیو انتخابات هم به صورت مستقیم همچون رادیو گفتگو داره این برنامه رو پخش میکنه. 30010 35 سامانه پیام کوتاه ماست و 27 86 10 35 هم تلفن گویای 24 ساعتی شبکه رادیویی گفتگوست. هموطنانی که در منزل هستند از طریق دستگاه ستاپ باکس هم میتونن در شبکه سپهر این برنامه رو ملاحظه بفرمایند. برنامه امروز ما بین دو گروه موافق پیوستن به FATF، لوایح چهارگانه FATF و مخالفان هست و در این باره داریم ما بحث و مناظره میکنیم. در ادامه برنامه دوستان هر کدام 3 دقیقه صحبت خواهند کرد. بعد از 3 دقیقه دوم که صحبت‌های دوستان تمام شد و پرداختیم به جان کلام و اینکه بالاخره ما باید بپیوندیم یا نه، به چه دلیل، وارد بحث اصلی مناظره خواهیم شد و دوستان موضوعات یا نکات عمیق‌تر یا لایه‌های فنی یا احتمالاً سیاسی‌تر رو بهش خواهند پرداخت. آقای بزرگر، توضیحات آقای زهره‌بند رو شنیدید، اینکه اگر ما به FATF میپیوستیم و به نوعی عضو اون 35 نفر یا 39 کشوری بودیم که میتونستن تصمیم گیری کنن، خب اشکال نداشت میپیوستیم، یا اگر ما تحریم نبودیم، یا اینکه خب به حال الان چند درصد از اقتصاد دنیا رو ما در اختیار داریم، چرا اینقدر نسبت ما حساسیت وجود داره؟ اینها و موضوعاتی از این دست. مثلا خب ما اگر حقوق بشر هم نمیپذیرفتیم شاید مثلا خیلی از مشکلات رو نداشتیم، هم تو که جنابالی بهش اشاره کردید. همچنان اصرار دارید بر این که وجه فنی پیوستن به FATF بایستی وجه غالب باشه و نه وجه سیاسی، و اگر وجه سیاسی رو وجه غالب میدونید، فکر میکنید با چه روی کرده دیپلماتیک بتونیم ما بپیوندیم بدون اینکه مشکلاتی که آقای زهره‌وند و آقای پرتو اشاره کردن گریبان ما رو بگیره؟
خواهش می‌کنم. ببینید، عرض حضورتون، به نظر بنده اگر کار با استانداردهای جهانی مثلا استانداردهای هواشناسی، کشاورزی، کار، پلیس، اینترپول، مثلا موارد مشابه که همین الان جریان داره، در حالی که تحریم هستیم، فشار هست، همون موقع آقای دانش جعفری و اینا بحثای FATF رو شروع کردن تحریم بودیم، تحریم‌های اولیه آمریکا بود، حالا به فرمایش ایشون به سنگینی امروز نبود، ولی اینجوری نبود که چون تحریم این بس نمی‌کنه. اگر کار با استانداردهای جهانی، با نهادهای جهانی، امتیاز به غرب و اونجوری که می‌فرمایند دادن و واگذار کردن تلقی میشه، خب کار با FATF هم همینطوره، یعنی امتیاز به غرب. ترجمه می‌فرمایید؟ اگر این کار با اونها فنی و سیاسیه، کار با FATF هم فنی و سیاسیه. ببینید، من با بعضی ها که من دستم در کارا صحبت میکردم میگفتن امروز مسئولین خود نهاد FATF اصلا شگفت زده و حتی ذوق زده هستن از اینکه در ایران این بحث اینجوری تیتر اول رسانه و روزنامه است.
چرا؟
اصلا هیچ جای دنیا اینجوری نیست، اصلا انقدر مهم نیست ماجرا. یعنی مگه مثلا ما تا حالا برای کار با پلیس بین الملل تو مملکت با همدیگه ما دعوا کردیم؟ آنلاین شما الان تشریف بر ستاد فرمانده کل نیروی انتظامی ببین ارتباط آنلاین لحظه‌ای با اینترپل وجود داره یا نداره؟ اونا سوال میکنن، ما سوال میکنیم، اونا درخواست میکنن، ما درخواست میکنیم. به هر حال اگر اون فنی و سیاسی، اینم فنی و سیاسی. ببینید دکتر، پرواز یه هواپیما تو دنیا تحت معاهداتی انجام میشه بر رعایت یه سری استانداردهای فنی و استانداردهایی که توش کارهای سیاسی هم البته میشه، نمیگیم نمیشه. ما تو به خاطر اینکه تحریمیم نیومدیم بگیم که مثلا ما این استانداردهای بین المللی مثلا هواپیمای جهانی رو قبول نداریم. انتقال پول در دنیای امروز هم همین جوریه، یعنی پولی که بلند میشه میگن آقا تهش رو بگو کجاست، سرش رو بگو کجاست، به کی میره، به کی میاد، کشورها از هم سوال میکنن. به فرمایش ایشون آقای واعظی، اگر عضو نباشی بیشتر مورد سوال قرار میگیری، چون تو لیست سیاهی، یعنی عدم الحاق تبعاتش خیلی بیشتر از الحاقه، چون در صورت الحاق مورد مشکوک از شما سوال میکنن و شما هم مورد مشکوک اونها رو سوال میکنی، ولی در صورت عدم الحاق مثل این میمونه که شما میگی که آقا من به دلایلی نمیخوام قواعد راهنمای رانندگی موجود در جهان و ایران رو بپذیرم، میخوام به سبک خودم رانندگی کنم. میگم خب بکن، تبعاتش هم با خودت دیگه. بعد عقل جمعی کشور سبک سنگین میکنه، تصمیم میگیره که بپذیره یا نپذیره. حالا یه دوره میگفتن که FATF بعده، چون مثلا قول دادن حاج قاسم رو باش تحویل بدن و اینا، که اصلا فکر میکنم خود حاج قاسم بهشون اعتراض کرد و دیگه این حرفا زده نمیشه. الان بحث اصلی تحریمه. آقای چیز فرمودن، ببینید ما الان در دنیا 32 کشور داریم که به درجات مختلف تحریم دارن. کوبا هست، ونزوئلا هست، روسیه هست، چین هست، خیلی کشورها هستن، میام تعدادشون 32 تا میشه اگه بشه. هیچ کدوم اینا FATF و مانع از دور زدن تحریم ها ندونستن، بلکه برعکس گفتن یه ابزاریه که یکم فشارامون رو سبک کنه.
خیلی متشکرم.
برای مقابله با تحریم هی قفلا رو سنگین تر کردن.
بله ممنونم، سپاسگزارم آقای بازیگر. آقای پرتو، ما یه قراردادی داشتیم با چین میبستیم، قرارداد برقی کردن قطار تهران مشهد. قرارداد امضا شد، حتی تأمین مالی از طرف ایران هم شد که خب چقدر ما تأمین مالی کنیم، چند درصد، کارا صورت گرفت. دولتمردان یا مسئولان وقت اعلام کردن که چینی ها پاشون عقب کشیدن به خاطر نپیوستن ما به FATF. اگر سیاسی نگاه نکنیم، تو که آیه زهران گفتن که این بیشتر سیاسی است، مگه ما چه حجمی از اقتصاد دنیا رو در اختیار داریم؟ اگه فنی نگاه بکنیم، آیا پیوستن به FATF میتونه این چالش ها رو مثلا مثل قطار تهران مشهد که قرار برقی بشه برطرف بکنیم و مثلا تحریم ها رو هم دور بزنیم، چون مکانیزمش بالاخره وجود داره و میشه این کار رو کرد؟
جسارتان آقای مجلی، چه کسی ادعای این اداره کردن آقای دکتر آخوندی در مناظره با آقای مصباح محدد؟
بله بله.
ببینید حالا چون کیس خاص فرمودید، من اینو توضیح میدم ولی برمیگردم به بله سر فصل دوستان. موضوع برقی کردن تهران اصفهان بود که در مفاد قرارداد
تهران مشهد
بله. در مفاد قرارداد یک بندی برای چینی ها گنجانده نشد و چینی ها را استثنا کرد. بحث این بود که کلا شرکت های فرانسوی مثل توتال، پژو، اینها که می اومدن، بحثشون اسنپ بک بود که آقا یه روز اگه تحریم ها برگشت، ما فرصتی داشته باشیم بتونیم از ایران خارج بشیم و شما دیگه حق ندارید از ما قرامت بخواید، شکایت بکنید، به خاطر اینکه ما مفاد قرارداد رو انجام ندادیم. در قرارداد در واقع گشایش LC اعتبارات اسنادی که برای تهران مشهد انجام شد، مشخصا آقای آخوندی گفتن که نه، چینی ها خیلی به ما بدهکارن و باید حتما بینشون رو ادا بکنن، ما این بند رو برای اینها در واقع در نظر نمیگیریم، یعنی با فرض تحریم ها برگردن و بعد همکاری بکنن. چینی ها بلافاصله در واقع از زمانی که قرارداد، چون تو لایه سیاسی بسته شده بود، حالا تو لایه فنی بدنه اون طرف میخواد با ما کار بکنه، اینجا ما با یک بدنه مواجهیم که دوست داره استانداردها رو دوگانه ببینه، دوست داره بگه آقا بقیه کشورها باید هزینه بازگشت تحریم های ایران رو بدن، چین باید هزینه ما رو بده اگه تحریم شدیم، اونها باید ضرر بدن. و این باعث شد که چینی ها به روش ها و انهای مختلف جلوی اجرایی شدن این قرارداد رو بگیرن. یعنی اگر من جای کمیسیون اصل 90 باشم، از وزارت راه و شهرسازی اسناد رو میخوام، چون آقای آخوندی در واقع دارن فرار رو به جلو میکنن با اون مناظره که فرمودن، این یک دعاوی حقوقی کاملا، یعنی میشه این رو پیگیری کرد و سرش صحبت کرد. خیلی موضوعات هست، یعنی این که ببینید یه چیزی رو یک نفر
این ربطی به
FATF اصلا نداشت. یعنی من کاملا خدمتتون عرض کردم، هر کدوم از دوستان وزارت راه و شهرسازی هم خواستن، چون این مفاد و اسناد وجود داره.
بله.
و قراردادهای بین ایران و چین. اما برگردیم در واقع به نکات دوستان. ببینید یه ادبیاتی کلا هست که آقا ما تو دنیا استثناییم، ببین حتی همین چین و روسیه هم دارن تعامل میکنن. من اینو میخوام یه خورده بیشتر توضیح بدم، شاید ذهن ما رو نسبت به حکمرانی سایر کشور رو باز بکنه که آقا مثلا این چینی که الان با کره شمالی که تحت شدیدترین قطعنامه شورای امنیت هست، بالاخره داره شیپ تو شیپ معامله میکنه.
آقای پرتو در موضوع 1.5 دقیقه فرصت
جدا
صحبت بفرمایید،
اجازه بدید
بحث بازیگر صحبت
رو انجام میده. در کجا؟ در هنگ کنگ. در موضوعات مختلف، همین کودتای میانمار شما میبینید که بالاخره موضوعات امنیت ملی که نیاز داره رو داره تامین مالی میکنه. اما چینی ها چی کار میکنن؟ دو سطح کاملا مجزا سیستم مالی رو ایجاد کردن. یه بخشش تمام استانداردهای FATF رعایت میکنه، به فرمود آقای وایزی نامه میزنه که آقا اتفاقا به ایرانیا سخت بگیرین، کمون که البته کیس ایران و اون حسابایی که از ایرانیا بسته شد موضوعش این نبود، ولی در کل بانکای رسمیش 4 ابر بانک چینی، بانکای بزرگش، همشون استانداردهای FATF رعایت میکنن. اما یک شبکه مالی مجزای بانکی ایجاد کرده برای اینکه همین اهداف امنیت ملیش رو پیگیری بکنه. من میخوام چی رو خدمت شما عرض بکنم؟ اینکه آقا ساده نیست، تمام دنیا رفتن حزم شدن در یک استاندارد بین المللی و هیچ کدوم از راهبردهای امنیت ملیشون رو پیگیری نمیکنن. واقعا در واقع موضوع نیست، کما اینکه من دو تا نمونه بگم و تمام. آقای بوشیلای کادر رهبری حزب کمونیست بودن، قائم مقام سایناشور و مدیر عامل قبلی گلدن سورس تو شانگهای، هر دوشون به دلیل اینکه اسناد مرتبط با همین شبکه رو افشا کرده بودن کشته شدن. من نمیگم باید ما مثل حزب کمونیست اون جایی که داریم تحریم دور میزنیم شدید و لح باشیم، آدما رو بکشیم و اینه، ولی میخوام بگم شما همون چینم که نگاه میکنید به شدت در حوزه، یعنی مثال آب و روغن من همیشه میزنم، یه سطحی از ضوابط بانکی کاملا شفاف، یه سطحی کاملا امنیتی تو همون شبکه بانکی که ما فکر نمیکنیم، مثلا همین کلون هم که برای ایران کار میکنه، میکنه دقیقاً در واقع تو همون سطح است. اگه اجازه بدین حالا من تو پارتای بعدی مثالی از کشورها میزنم که آقا کلا روش مواجهه کشورها با FATF چیه، مخالف و موافق.
خیلی متشکرم. ما 3 دقیقه در خدمت آقای واعظی خواهیم بود. بعد از صحبت‌های آقای واعظی با یک فاصله کوتاه از همکارانمون برمیگردیم و مرحله دوم و بخش پایانی مناظره رو که دوستان ورود میکنن به لایه‌های عمیق‌تر موضوع پیوستن و یا نپیوستن به FATF رو با هم مناظره رو شروع خواهند کرد. آقای واعظی 3 دقیقه شما از الان شروع خواهد شد، بفرمایید. خواهش میکنم.
خدمت شما کارزم، حالا نسبت به این چین، خب پس این خودش اینکه چین میتونه فرار کنه اول نشون میده که پس شما میتونید خارج از اون ساختاری که FATF میخواد به شما بگه شما عمل کنید. پس اینکه میگید شما مجبورید همه چیتون رو شفاف بکنید، این نیست. کمان که کشور بزرگی مثل چین میتونه فرار کنه و جزء اعضای اصلی باشه، یعنی جزء اون 39 تا کشور. اون 200 تا کشور هم عضو هستن اما عضو اصلی نیستن، عضو منطقه‌ای هستن. 39 کشور عضو اصلی هستن که در واقع تعامل میکنن و قوانین FATF رو تنظیم میکنن و کشورهای مختلف اگر بتونن از تا یه سطحی خودشونو برسونن میتونن وارد این در واقع جمع بشن. کما اینکه خیلی از این کشور مثلا روسیه خودش یک زمانی در لیست سیاه بود اما تونست استانداردها رو سریع رعایت بکنه و وارد در واقع اون ساختار اصلی بشه و الان دوم کشور قدرتمند داخل FATF هست و خیلی به ما کمک کرد تو این راستا و الان خیلی حالا اون نماینده روسیه بسیار ناراحت بود به خاطر کمک‌های زیادی که به ما کردن و نهایتاً دو تا کنوانسیون موند و در واقع یک جوری میشه گفت که حد که آبرو شد از نظام واقعا، یعنی ما قول دادیم به اینها، اینا کمک کردن به ما و بعد هم نتونستیم عمل بکنیم. خدمتون که آرزم، حالا این که میگن آقا بحث سیاسی هست تو اینها، خب ببینیم آمریکا چطور عمل کرده در FATF. یعنی ما میخواییم یه جوری بگیم انگار مثلا آمریکا دوست داره که مثلا ایران حتما بپیونده، خیر اینطور نیست. کشوری که یعنی ما از زمانی که تایممون تموم شد برای انجام دادن اون 41 بند اکشن پلن تا زمانی که برگشتیم دوباره توی لیست سیاه، ما تقریبا 4 بار تمدید کردن این فرصت. اون کشوری که از روز اول گفتش که تمدید نکنید و برش گردون تو لیست سیاه آمریکا بود و یکی از دیپلمات‌های ما میگفت، آقای غریبی که معرف حضورتون هستن حتما، الان سفیر ایران هستن تو برزیل، نماینده ما بودن در این جلسه، میگفت من هیچ وقت ندیدم که نماینده آمریکا اینطور بال بزنه برای اینکه در واقع یک چیزی رو بخواد به کرسی بشونه و قبول نکنن ازش. یعنی به یک حالت استیصالی رسونده بود اما نهایتاً ما رو برگردوندن داخل لیست سیاه و آقای بولتون اصلا تبریک گفت زمانی که تصمیم بر این شد که در واقع ما برگردیم. و خب اینها خوب نیست برای وجهه نظام اسلامی در واقع جهان. خدمتتون کارزم، حالا از لحاظ حقوقی من یه نکته خدمتتون عرضم
یک دقیقه فرصت هست
نگاه کنید، از لحاظ حقوقی این که ما دو تا کنوانسیون رو بپیوندیم حالا چه اتفاقی میفته، مثلا ما گیر میفتیم، هر چیزی نیست. حالا به کنوانسیون مریدا اشاره کردن، نگاه کنید کنوانسیون مریدا رو ما تصویب کردیم، خدمتتون کارزم اجرا نمی‌کنیم. تنها کاری هم که میشه فرمودن یک در واقع جایی رو درست کردیم به عنوان مرجع کنوانسیون مریدا توی وزارت دادگستری، 3-4 تا کارمند داره، اینا میشینن مثلا قوانینی که در حوزه فساد تصویب میشن اینا لیست میکنن میفرستن، میگن ما این قوانین داریم که اونا رو سایت هم میتونن پیدا بکنن. این چیز خیلی و اجراش هم نکردیم واقعیت، یعنی انقدر الزامات مختلف و کنوانسیون مریدا به مراتب از کنوانسیون پالرمو پیشرفته تره و قوانین تکمیلی داره و هیچ مشکلی هم نه تنها مشکل نداشته برای ما، بلکه امروز ما از این کنوانسیون داریم استفاده میکنیم برای استرداد مجرمین، یعنی کسانی که فرار کردن. مثلا فکر کنید فردی به استرالیا فرار کرده، پولای زیادی رو برده، ما کنوانسیون رو میذاریم مبنا چون قرارداد نداریم با خود استرالیا و اون فرد رو برمیگردونیم، یعنی منفعت برای ما داشته، هیچ ضرری هم نداشته. خب اینم یکی از اون 4 تا کنوانسیونه، اتفاقا متأخر از در واقع پالرمو پیشرفته تره، قوانینش خیلی دقیق تره و نه تنها ضرری برای ما نداشته بلکه سود هم داشته. من نکته آخر خدمتون عرض بکنم، این که ما بپیوندیم یا نپیوندیم این کنوانسیون ها تأثیر نخواهد داشت. چرا؟ چون از لحاظ حقوقی پشتوانه این در واقع FATF و توصیه‌هاش قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل. شما وقتی پیوستی به سازمان ملل، منشور سازمان ملل رو پذیرفتی و امضا کردی، یعنی تعهد دادی که کلیه در واقع قطعنامه‌های شورای امنیت رو اجرا کنی. قطعنامه‌های شورای امنیت پشتوانه توصیه‌های FATF هستند، لذا شما از لحاظ حقوقی همین الان الزام به اجرای این توصیه‌ها دارید. اینکه بپیوندید یا نپیوندید فقط یه تعهد ساده دادید که آقا من اینا رو اجرا می‌کنم، همین. از لحاظ حقوقی خیلی تفاوت خاصی نمی‌کنه.
خیلی متشکرم از شما. شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، ممنونم که برنامه صدید ویژه برنامه انتخابات 13 دوره ریاست جمهوری رو ملاحظه می‌فرمایید. ما در برنامه امروزمون به موافقان و مخالفان FATF در استودیوی ما تشریف دارن و دلایل موافقت و مخالفت با پیوستن به این لوایح رو دارن مطرح میکنن، هم به لحاظ فنی و هم به لحاظ سیاسی. با یک فاصله کوتاه برمیگردیم و بخش دیگری از برنامه مناظره انتخابات 1400 ریاست جمهوری برنامه صدید رو تقدیم شما خواهیم کرد. با ما همراه باشید، خواهش میکنم.
چند روز دیگه مسئله انتخاب رئیس جمهور است. باید همه شما با تمام جدیت در این همه اشخاصی که در هر جا هستند، اهل علمی که در هر جا هستند، با کمال جدیت مردم را دعوت کنند به دخالت.
اگر میخواهید این احساس، این عظمت، این مسئولیت باقی بماند برای ما، باید در انتخابات شرکت کنیم.
انتظار داریم سنگینی کار رو بدونید. شما که داوطلب شدید بدونید چه چیزی رو بخواهید بر دوش بگیرید، چه بار سنگینی رو بخواهید بر دوش بگیرید، اینو بدونید. اگر دیدید میتوانید خیلی خوب وارد کارزار انتخاباتی بشید، اما اینجور نباشه که سنگینی کار رو ندونید.
صدید. شما می توانید برنامه مناظرات انتخاباتی صدید را هر روز ساعت 15:30 از طریق سایت اینترنتی و برنامه کاربردی ایران صدا، سایت شبکه رادیویی گفتگو و همچنین تلویزیون تعاملی تیوا دنبال نمایید. صدید، ویژه برنامه مناظرات انتخاباتی 1400.
برنامه صدید رو پی میگیریم با 4 مهمان، 2 مهمان مخالف پیوستن به لوایح چهارگانه FATF و 2 مهمان موافق با اون. دلایلشون رو تا اینجا شنیدید. جناب آقای زهره‌وند، عضو محترم پیشین تیم مذاکره کننده هسته‌ای و سفیر محترم اسبق ایران در ایتالیا و افغانستان، جناب آقای پوریا پرتو، پژوهشگر و فعال حوزه اقتصاد، 2 مهمان ما هستند که مخالف پیوستن به لوایح FATF هستند، و جناب آقای جلال برزگر، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل سیاسی، همینطور جناب آقای عباس بایزی، مشاور محترم حقوقی FATF، موافق با پیوستن به این لوایح هستند. من از آقای زهره‌وند که برنامه رو با ایشون آغاز کردیم شروع میکنم و این پرسش رو ازشون مطرح میکنم که آقای زهره‌وند، الان مجمع تشخیص مصلحت نظام قراره در این باره اظهار نظر بکنه و قرار هم بود که بعد از تعطیلات فروردین در این باره اظهار نظر بشه. پیش از اسفند ماه وقتی با دوستان مجمع صحبت میکردیم که خب بالاخره تکلیف چه خواهد شد، استار مجلس، اختلاف نظر بین مجلس و شورای نگهبان و پادمیانی مجمع تشخیص مصلحت نظام، اون چی که مطرح میکردن این بود که ما سوالاتی رو از دولت پرسیدیم مبنی بر این که به این سوالات پاسخ بدید، اگر به این سوالات پاسخ ما رو بدید و ما متقاعد بشیم که منافع ملی ما به خطر نخواهد افتاد، حتما جواب روشن و صریح رو خواهیم داد. مشخصا فکر میکنم بهمن ماه بود، من خودم با آقای دکتر ایروانی از اعضای محترم مجمع صحبت کردم، گفتن هیچ پاسخی از سوی دولت به ما داده نشده. اینکه آیا پاسخ داده شده یا نه، چرا پاسخ داده شده یا نشده، اینا موضوعی است که فکر میکنم دوستان دولت بایستی باشن و دفاع کنن در این باره. اما به نظر میرسه که بین مجمع و دولت هم هنوز وفاق نظری درباره این که به سوالی پاسخ داده بشه وجود نداره. معتقدید آقای زهره‌وند سرنوشت این لوایح چه خواهد شد با توجه به شناختی که شما از لایه‌های مختلف قدرت در کشور دارید؟
بله، ببینید الان سر نوشتش که خب من بعید میدونم فعلا تا مقطعی که الان امریکایی ها به خودشون جسارت رو دادن که سپاه پاسداران رو به عنوان یک سازمان تروریستی و در لیست تحریم بردن، شما کسی اصلا به خودش این جسارت و جرأت رو بده بگه حالا من میرم پالرمو رو هم امضا میکنم و